نیم شنونده برنامه بعدی باشید. دوستانمون از گروه جامعه رادیو فرهنگ برنامه تهیه دیدن به عنوان خشت و خیال به مدت 27 دقیقه.
خشت و خیال به نام خدا. با سلام و احترام، شنونده برنامه خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. در خشت و خیال پیرامون مسائل معماری، شهرسازی و میراث فرهنگی گفتگو میکنیم. من احسان مسعود، کارشناس برنامه، دعوت کردم از جناب دکتر شروین وکیلی، جامعه شناس، اسطوره شناس، دکترای جامعه شناسی و مدرس دانشگاه. سلام جناب دکتر.
درود بر شما.
به بهانه روزهایی که درونش هستیم و نوروز، میپردازیم به بحث اسطوره که هستالی هم متخصص هستید در زمینش و مطالعه و پژوهش داشتید. مقداری به این بپردازیم که اسطوره در چه نسبتی هست با زندگی معاصر ما، اصلا به نوع دیگه‌ای بگیم با شهر معاصر ما. شهر تهران میشه خانش اسطوره‌ای ازش داشت؟ یا اصلا سوال دیگه این که ما الان هم تولید اسطوره میکنیم؟ یعنی اسطوره یه چیزی هست همیشه مربوط به دنیای باستان، یعنی یک چیزی بوده از در زمانی تموم شده و دیگه صرفا در ذهنها هست و داره کمرنگتر میشه آیا؟ یا اینکه نه، الان هم شهر ما داره تولید اسطوره میکنه به نوعی و شاید هزاران سال بعد از دوران ما و اسطوره هاش هم یاد بکنن.
یه تصویر در واقع قرن 19 همی از مفهوم اسطوره وجود داره که همچنان هم هست خیلی از جاها، یعنی شما در متون دانشگاهی هم گاهی وقتا بهش بر میخورید. اون نگاه اینه که اسطوره شکل ناقص، شکل کودکانه از اندیشیدن مردم بدویه. یعنی در ابتدای کار مردم خردمند و عاقل نبودن، علم هنوز ابداع نشده بود، بنابراین با یه چارچوب اساطیری به جهان نگاه میکردن. امروز ما تقریبا
در واقع پس تعبیرش اون تعبیر این هست که دستگاه فکری انسان
ابتدایی. آره، و شیوه اندیشیدن غیر عقلانی تمثیلی انسانواره
و آمیخته با وهم و
خیال. و خیال پردازی. منتها امروز ما میدونیم که خب این چنین نیست، یعنی ما میدونیم که دو تا، یعنی در واقع نقیزه اینجا وجود داره. نکته اول این که اساطیر اتفاقا خیلیشون عقلانیان، اتفاقا خیلیشون خط و ربط اجتماعی بسیار سنجیده و عقلانه ای رو رمزگذاری میکنن، ولی عمومی میکنن و این را در قالب روایت ها و بیان هایی که همه میفهمن و بنابراین داستانیه و انسانوار است صورت بندی میکنن. نکته دوم این که برخلاف آنچه که اندیشیده میشد، اینطوری نیست که یه دورانی دوران اسطوره بوده باشه و بعد تموم شده حالا دوران علم شروع شده. یعنی اساطیر مدام دارن خلق میشن و فرهنگ‌های سرزنده، جوامع توانمند اساطیر خودشون رو مدام تولید میکنن و در ایران زمین هم همینطوره. در ایران زمین منتها ما یک ساختار مدرن صنعتی شده برای تولید اسطوره نداریم. منتها در مورد تهران که فرمودید، اینو ما میدونیم که شهرها اساطیر خودشونو تولید میکنن. ممکنه این اسطوره شبیه اون چیزی که تو نیویورک مدتی مشهور بود این باشه که یه کروکودیل خیلی عظیمی مثلا توی شبکه فاضلاب نیویورک زندگی میکنه و گاهی وقتا آدما رو میخوره. اینا همه اسطوره های شهری جدیده و خیلی از این روایت ها به صورت یه خیال پردازی محض، به صورت یک قصه‌ای که جذابه و کنجکاوی برانگیزه ولی خیلی معنای خاصی نداره، میاد و میره و اسطوره پویایش اینطوریه. بعضی از اینا ولی به کرسی میشینن. بعضی از اینا نگرانی های عمومی مردم یا آرمان های مردم یا خواست های مردم، دغدغه خاطرهای عمومی رو رمزگذاری میکنن و اونا میمونن و اونا اون چیزی هستن که شما فرمودین. ممکنه در آینده موقعی که به امروز نگاه میکنن دستاوردهای اساطیری از امروز به یادگار بمونه براشون که معمولا چنین چیزهایی.
بله، خیلی از اوقات برای شناخت یک مفهوم یک مفهومی در مقابلش رو در واقع میشناسیم و این دوگانه میتونه ما رو به شناخت بهتر برسونه. متصور هستین مفهومی رو مقابل مفهوم اسطوره؟
به گمان من چهار شکل شناسایی آدم صورتبندی میشه، یعنی ما در واقع چهار خوشه برای رمزگذاری دانایی داریم. یکیش به گمان من اسطوره است، یکی دیگرش علمه، در واقع دانش عقلانی کمیت پذیر شفافه، یکی دیگرش فلسفه است و فلسفیدن، یکی دیگرش عرفانه، یعنی اون چارچوبی که به طور مشخص نگرش عرفانی در واقع مورد نظر.
چهار آره ترسیم میکنه.
دقیقاً، یعنی چهار شعبه در واقع فرهنگ داره به گمان من که درش حقیقت رو رمزگذاری میکنه با بیانهای خیلی متفاوت. شاید نشه یه دو قطبی ترسیم کرد، ولی به نظرم یه چهارگوش بشه اینجا دید.
بله، معماری معاصر ما در تناسب با همون اسطوره‌های تاریخی، یعنی ما میخوام ببینم الان در دوره‌ای هستیم که کاملاً منفک شدیم و بی ارتباط شدیم به اون اساطیرمون، یا اینکه نه هنوز رگه‌هایی از ارتباط داریم؟
ما یه بختی داشتیم به عنوان یه واحد تمدنی و اونم زبان پارسیه، یعنی ما یک زبان خیلی کهن که 1100 ساله به همین شکل داره گفته میشه با یک اندوخته ادبی خیلی گسترده که یه بخش عمده، یعنی چند ده هزار جلد کتاب خطی به این زبان اصلا هنوز منتشر نشده ولی تو کتابخونه ها هست. این یک در واقع اندوخته فرهنگی و تاریخی خیلی درخشان بی‌نظیر است. این به ما کمک کرده که یک تداوم فرهنگی چشمگیری داشته باشیم، این کمک کرده که ما بتونیم اساطیری رو همچنان الان خوانش کنیم و حتی بدون اینکه در سطح دانشگاهی بخوایم بهش بپردازیم در زندگی روزانه مردم میبینید که اینا جریان داره، تداوم پیدا کرده، به این خاطر که خب شاهنامه جریان داره، به این خاطر که حافظ و سعدی و مولانا در زندگی مردم و همینطور رودکی و همینطور عقبتر هم میتونیم بریم، اینا منعکس شدن در زندگی روزانه ما، باورهای ما، چون در گفتمان ما، در زبان ما تبلور پیدا کردن و در آیین‌هایی مثل نوروز که ما الان در میانش هستیم ممکنه تبلور پیدا کنه، ممکنه در زبان زدها و باورهای عمومی که در قالب یه بیت شعر ممکنه تجلی پیدا کنه ببینیمش، یا ممکنه در نمادپردازی‌های مکانی، در آنچه که شما در شهر می‌بینید، در شیوهی که شما پنجره خونتون رو طراحی می‌کنید، در آن شکلی که مهمان میاد در خانه، در کجای خانه میاد میشینه، توی اینها ممکنه این رو بتونید ببینید. و بنابراین من معتقدم به اینکه در کنار گسست‌هایی که همه فرهنگ‌های تاریخی دارن، پیوستگی‌های چشمگیری هم تو ایران داریم،
به خصوص اینکه در مواقعی که خیلی پیوسته و آمیخته هست خیلی وقتا نمیتونیم بشناسیمش، چون عادت داریم برای شناخت پدیده‌ها اونها رو تجرید و مستقل نگاه بکنیم. بخشی از مواردی که می‌فرمایید در واقع انقدر با عادات و زندگی ما در هم آمیخته است که شاید اونها رو به عنوان یک بخش اسطوره‌ای شناسایی نمی‌کنیم.
اینطور هست، منتها باید به اینم توجه کرد که شناسایی یک پدیده، یک آیین یا یک باور در قالب اسطوره کار اسطوره شناسه، یعنی کار کسیه که یه فاصله ای ازش داره میگیره و با یه نگاه از دور، یه نگاه یه مقدار سرد علمی داره بررسیش میکنه. واقعیت امر اینه که اساطیر کارکرد اصلیشون این شکلی نیست، یعنی مردم وقتی یه لیوان آب میریزه رو قالی میگن روشناییه و اینکه آب روشناییه کسی نمیپرسه که چرا آب روش، آب چه ربطی به روشنایی داره
و اینکه این باور از کجا میاد،
از کجا میاد. کاری اسطوره پژوهه که این پرسش رو طرح کنه. منتها موقعی که شما میبینید مردم معتقدن که آب روشنایی میاره و به تقدس آب پاک، به محترم شمردن طبیعتی که در آن آب تمیز جاریه، بدون اینکه اینها رو بدونن، ولی مردمی که معتقدن آب روشنایی میاره همون مردمی هستن که از پاکیزه نگه داشتن آبهای اطرافشون مراقبت میکنن، براشون مهمه، همون مردمی هستن که بنابراین به بهداشت خودشون از یه حدی بیشتر اهمیت میدن. و تا موقعی که این باورها به هم دیگه چفت و بست شده و داره کار میکنه، مستقل از این که یک اسطوره‌پژوهی بیاد و اینا رو صورت بندی بکنه یا نکنه، ارزشمنده اینا باورها و اونهای مهمیه.
خیلی متشکر. فاصله میگیریم، برمیگردیم و گفتگو رو در خدمتتون ادامه میدیم. شنوندهی خشت و خیال هستید از رادیو فرهنگ. گفتگو میکنیم با جناب دکتر شروین وکیلی و سعی میکنیم قدم بزنیم در فضایی از گفتگو پیرامون ارتباط اسطوره، معماری و حتی زندگی معاصرمون. من در دنباله بحثمون توی پرانتز ولی سوالی که در ذهنم هست رو از حضور شما بپرسم. یکی از مواردی که به خصوص در سالهای اخیر پژوهش شده پیرامونش، ترسیم کردن فضاهایی از معماری مربوط به گذشته از متونی هست که در دسترس هست، یعنی اینکه با خانشی با این عینک از شاهنامه به طور مثال چون اشاره کردین، تصور بکنیم معماری اون دوران رو و یا اصلاً طرز تلقی از معماری که داشتند اون دوران رو. در این مورد اگر که نکته‌ای به ذهنتون میرسه بفرمایید.
بله، خب خیلی خیلی نکات مهمی میشه بیرون کشید در مورد معماری و در مورد پیکربندی مکان. خیلی از این نکات تاریخی و جامعه شناختی هستن. مثلا این که توی خود شاهنامه، مثلا این که ما یه نهاد خیلی مهمی داریم به نام شبستان. خب شبستان خیلی چیز مهمی است و در شاهنامه شما اون وقت میتونین در مورد معماریش حرف بزنین، در مورد کارکرد سیاسیش میتونین حرف بزنین، در مورد پیوندش با نقش سیاسی زنان میتونین حرف بزنین. اینا خیلی نکات مهم و جالبی. و در مورد چیزهای دیگه، یعنی موقعی که جنگ رستم و اسفندیاره میگه، در واقع اون تصویری که در مورد باز آمدن اسب سواران پس از جنگ به ایوان در واقع کاخ یا به در واقع آخر، اون که کجا میرن، خب این تصاویری که اینجا دارین میبینین مکان رو رمزگذاری میکنه. اما یه نکته ای که من فکر میکنم جالبه الان روش تاکید کنیم، اصلا مفهوم شهره در شاهنامه و نه فقط در شاهنامه، در متونی که در گذشته کهنمون ما داریم، این نکته که مثلا شما در شاهنامه میخونید که سیاوش موقعی که به توران میره شهری میسازه به نام سیاوشگرد که این رو میشناسیم و یک شهر آرمانیست، یه چیز شبیه ورجم کرده. منتها تو متون بعدی یه چیز عجیب ما میبینیم. من دو تا فقط نقل قول کنم خدمتتون. در متون پهلوی میخونیم که اشاره میشه که سیاوش میگه که سیاوشگرد خواهر منه، یعنی انگار آدمه این شهر.
بله.
یه جای دیگه میخونیم که این خیلی عجیبه، میگه سیاوشگرد که نام شهری است پا داشته و راه میرفته. یعنی شما میبینید انگار سیاوشگرد انگار آدمه، شبیه بدن کالبد یک انسان رو انگار داره. اینو در کنار این مفهوم بذارید که باز دوباره تو شاهنامه در بخش تاریخیش میبینیم و تو تاریخ میدونیم که این صحت داشته.
سیاوشگرد همون آرمان شهریه که قبلتر ترسیم
آره،
شده.
آره، نمونه دیگر شما در ورجم کرد میبینیم و جاهای دیگه مثل گنگدش میبینیم. اینا همه
خب چه تحلیلی دارین از این؟
حالا الان خدمتتون میگم. یه اشاره دیگه شما میبینید باز دوباره توی شاهنامه در بخش تاریخیش، سه تا شاه ساسانی داشتیم به نام یزدگرد، اما نکته اینه که یزدگرد کلمش یعنی شهر خدا، یزد ایزد، گرد شهر، یعنی ما در دوران ساسانی آدمی داشتیم که اسم این آدم شهر خدا بوده و در همین دورانه که ما در واقع جهان مسیحی میبینیم که سنت آگوستین اسم کتاب خودش رو میذاره شهر خدا.
بله.
و این و خب سنت آگوستین خیلی پیوند نزدیکی با فرهنگ ایرانی داره. میخوام خدمتتون بگم همه اینا رو که جمع میبندین اینطوری دیده میشه که گویا شهر یکی از تمثیل‌های اساطیریش انسان بوده و انسان یکی از استعاره های اساطیری شهر بوده. انسان همچون شهر خدا نگریسته می شده، مکانی که مثل شهر می مونه. و به همین ترتیب شهر هم مثل آدم دیده می شده. شهر آرمانی مثل آدم آرمانیه.
چه هیجان انگیزه، چون این خیلی به تئوری های جدید طراحی شهری خیلی نزدیکه.
دقیقاً. و میخوام بگم این خیلی کهنه و جالبه که شما مثلا تو فارابی در واقع مدینه فاضله فارابی و در متون فراوان دیگری در سیاستنامه ها اشاره های فراوانی میبینید که در اندیشه ایران شهری کهن شهر و انسان یه رابطه هم موازی و هم از جنس هم سرشتی دارن. یعنی انسان نیک شهر نیک میسازه و انسان آرمانی شهر آرمانی میسازه و انسان آرمانی شهر آرمانی هستن، تبلور شهر آرمانی است.
یعنی انقدر این پیوند قوی هست که در واقع میشه اصلا متصور شد که یک پدیده است، اصلا از هم جدا نیستن.
دقیقاً. و به همین خاطر در واقع تفسیری که من از مفهومی مثل کنگره، در واقع ساخت کنگره که حالا هم رو تاج هخامنشی و بعدن اشکانی و ساسانی میبینید، هم توی دیوار شهر میبینید، این ایده که مرزی وجود داره بین درون و بیرون شهر کامل یا انسان آرمانی و این با کنگره نمایش داده می شده. و خب اینو بعدن شما می بینید که کارکرد نمادین خیلی جدی پیدا می کنه تو شعر پارسی، در قصیده ایوان مدائن خاقانی و در جاهای فراوان دیگری. کنگره مرز بین درون و بیرونه، دیواریست که درون و بیرون رو تفکیک میکنه از هم، درون منظم عقلانی نیکویی و بیرون آشفته اهریمنی درهم برهمی، که اون درون ممکنه شهر باشه، ممکنه مکان آدمیان باشه، یا ممکنه یک انسان آرمانی یه دونه از اون آدمیان باشه که ممکنه اسمشو یزدگرد بذارم به همین خاطر.
این مواردی که شما میگفتین جالبه، من خیلی هاشو در واقع سعی میکنم مصادیق کالبدی براش توی ذهنم بیارم. برای خود من یه جنبندی رو ترسیم کرد، یکی از چون مواردی که میفرمودید همش داره اشاره میکنه به یه جزئیاتی، چه این که از نقوش گفتیم و چه این که موارد اینچنینی که میفرمایید همش به یک جزئیاتی داره اشاره میکنه و اینکه حالا اونها رمزگشایی میشه و پیوند اون انسان با اونها. شاید یکی از دلایلی که بشه برشمرد برای این جدا شدن انسان و معماری در دوران معاصر، به خصوص در جامعه خودمون، چون شاید خیلی از مواردی که میفرمایید اگر در یک زمان و مکان دیگه‌ای رصد بکنیم اینگونه نباشه، ولی خیلی از مواردی که برای انسان معاصر ما این بیگانگی که با معماریش داره شاید به خاطر حذف این جزئیاته.
یه جنبش اینه، یه جنبه دیگه اینه که سرمشق نظری مدرن برای مکان واقعا یه چیز متفاوتی است. ببینید معمولا گرایش معمول اینه که نادیده انگاشته بشه پیوند اندانوار و محکمی که مدرنیته و سنت مسیحی اروپایی داره. یعنی موقعی که شما به مکان مدرن، به مکان معمارانه مدرن نگاه میکنید، این ادامه مستقیم سنت کلیساهای گوتیک و معماری گوتیکه که تحول پیدا کرده و اومده رسیده شده معماری مدرن. و نکته اینه که در اون سنت انسان اصلا کاری نیست، انسان یک جزء کوچکی در چرخ‌دنده دستگاه آفرینشه و برای همینه که شما وقتی در یک کلیسای گوتیک می‌ایستید که خیلی به لحاظ هنری باشکوهه و خیلی جالب توجهه، ولی شما هیچ نیستید آنجا. این کلیسای گوتیک برای دیده شدن انسان طراحی نشده، برای نشان دادن ناچیز بودن انسان طراحی شده.
بله.
دقیقاً برعکس مسجد، دقیقاً برعکس مکان ایرانی که درش انسان مرکزه و انسان مدام دیده میشه. یعنی ما آینه، موقعی که آینه ونیزی در واقع وارد ایران میشه، این فناوری آینه شیشه‌ای در واقع وارد ایران میشه، اولین اتفاق اینه که آینه کاری میکنن مکانهای دینی رو. یعنی این گرایش که دیوار رو صیقلی بسازن، سنگ مرمر صیقلی که در مسجد تصویر انسان رو نشون میده و بعدن با جایگزین میشه به آینه کاری و باز اونم داره تصویر انسان رو نشون میده.
ولی در برهه‌ای از تاریخ ما جلوه های کالبدی رو گرفتیم از معماری که مستقر هست روی دستگاه فکری متفاوت.
دقیقاً. و یه در واقع وصل پینه‌ای رخ داده. آن چیزی که ما الان داریم می‌بینیم در واقع به جریان نیفتادن سرمشق فکری ایرانیان و استیلای ناقص و تکه پاره یک سرمشق نظری دیگری که خب استیلای کامل نمیتونه پیدا کنه، چون اینجا شما یه تمدن دیگری دارین. اینجا که یه قبیله نانویسای آفریقای جنوبی نبوده که خط نداشته باشن و به راحتی یه فرهنگ دیگری بیاد اونجا مستقر بشه. شما اینجا یه مکان دیگری، یک سرمشق فکری دیگری، یه معنای دیگری از انسان دارید که به گمان من خیلی ارجمنده و یه جاهای ترجیح داره اصلا بران سرمشقهایی که داره وارد میشه. باید توجه کرد که آن سرمشقهای مهاجم رو هم باید دقیقاً شناخت و خیلی ارزشمندن. یعنی مدرنیته دست کم در تولید دانش و هنر و فناوریش بسیار آموختنی و بسیار ارزشمند و ارجمنده، اما تعمیم دادن این سویه مدرنیته به باقی جنبه‌هاش، یعنی این که مثلا ما فرض کنیم به این خاطر لزوماً مکان مدرن هم خیلی بهتر از مکان‌های دیگه است، یه مقدار اینا جای نقد و چون و چرا داره.
خب اصلا خرد فرهنگ‌ها میتونن دوام بیارن در این زمانی که کشورهای به هر حال باید گفت که کشورهای دنبال رو میشن به لحاظ اینکه نگاه میکنن جهان برتری رو که از هر لحاظ در شرایط بهتری داره زندگی میکنه با عینک مادی، در واقع چون بالاخره با این عینک مادی بیشتر رصد میشه. میشه شانسی متصور شد برای خرد فرهنگ های این جوامع؟
ببین خرد فرهنگ ها راستشو بخوای خیلی بختی ندارن به نظر من، و کارکرد مدرنیته اینه که فرهنگ های بزرگ رو، تمدن ها رو میشکنه به خرد فرهنگ ها. یعنی مثلا انگلیسی ها میان هند رو میگیرن و اینو میشکنن به پاکستان و هند و بنگلادش، بعد هر کدوم از اینا رو دوباره میشکنن به خرد فرهنگ هندو و مسلمان و تکه تکه میکنن اینها رو، و بعد اون تکه های کوچک که هویت زدودن، که تاریخ زدودن، اونا دیگه راحت زبون انگلیسی میشه زبون ملیشون، اونا راحت تاریخشون میشه یه تاریخ شرق شناسانه. تمدن ها ولی چنین نیستن و تمدن ها
مقداری هم سطحی میشه. یعنی در واقع اتفاقی که مثلا در پست مدرنیسم میفته خیلی از اوقات از اون خرد فرهنگ ها فقط یک لایه، یک سطحی از اون باقی میمونه.
آخه کار کردش اینه. یعنی حالا پسا مدرنیسم که یه در واقع جزرومدی روی این دریای مدرنیت هست، خیلی هم راستشو بخواین چیز جدی نیست، اما خود مدرنیته کاری که میکنه اینه که این عناصر بومی رو به صورت کالا در میاره دیگه، تبدیل میشه به یه رمزی که به جریان میفته و یه کالایی رو در واقع میتونه پشتیبانی کنه. تمدن‌های بنابراین کهنی که مقاومت کنن در مقابل این موج تعدادشون خیلی کمه و شاید بتونم بگم مهمترینشون ایرانه الان همچنین. و ایران یه خوبی که داره اینه که ببینین مدرنیته بالاخره یه تمدنه در میان تمدن‌های دیگه، همونطور که گفتم خیلی نیرومنده به لحاظ اقتصادی و سیاسی به طور مشخص. بله. نیروی برتر جهان الان، اما یکی از نیروهای تاریخیه که بالاخره بوده یه دوره‌ای هم هست و خواهد گذشت. و توانایی نقد مدرنیته، توانایی ایستادن در جایی بیرون از مدرنیته، فقط موقعی ممکنه که شما یه تمدنی زیر پاتون داشته باشین. و خرد فرهنگا چنین چیزی نیستن، چنین توانایی رو ندارن. پس مدرنیسم هم نیست، یعنی اونم یه چیزی بله. در درون مدرنیته است با شعار اینکه چنین میکنه، ولی خب چنین نمیکنه. واقعیتش اینه ما امکان این که یه نقطه‌ای در بیرونش بیستیم و نگاهش کنیم رو داریم و این امکان خجسته است، به ویژه اگر نقادی بی امان مدرنیته رو یاد بگیریم ازش، چون اینه که قدرتش رو تولید کرده و به اون ترتیب ما میتونیم هم مدرنیته رو نقد کنیم، هم خودمون رو نقد کنیم، گذشتمون رو نقد کنیم. و این کاریه که ما همیشه کردیم و این کاریه که هر تمدنی برای اینکه زنده بمونه باید بکنه، ضرورتشه و ما هم خیلیامون یاد گرفتیم که چنین بکنیم.
بله، خیلی متشکر، لطف کردید، زمان گذاشتید جناب دکتر و تشریف آوردید. امیدوارم که شنوندگان برنامه هم استفاده کرده باشند و شنوندگان عزیز میتونید که به شماره 162 رابط عمومی سازمان تماس بگیرید یا به 30558 سامانه پیامکی رادیو فرهنگ پیام بفرستید و ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. خدا نگهدار.
دوستان محترم رادیو فرهنگ، با توجه به شرایط نامساعد بودن آب و هوای کشورمون، لطفاً لطفاً از سفرهای غیر ضروری اجتناب کنید و اگر هم در سفر هستید بازم لطفاً نکات ایمنی رانندگی رو رعایت بفرمایید. برای همه شما عزیزان سلامتی را آرزومندیم.
120 کیلومتر تا مقصد. شصت کیلومتر تا مقصد. سی کیلومتر تا مقصد. %60 از تصادفات در نزدیکی 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد و خستگی و خوابالودگی از عوامل اصلی بروز این تصادفات است. بیشتر مراقب باشیم.
به خبرهای ساعت 19 نزدیک میشیم. بعد از شنیدن خبرها با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما خواهیم بود.